Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve salatu ve selam. Ela nebiyyina nebiyyir rahme ebel gasım ve Muhammed ve alihi adillah. Erz-i selam mehzere beraderan, kahiran, serveran aziz. Bahse intikabat ve demokrasi ve merdum salari ve inha tabi bahse تازه ای نیست. در تاریخ دموکراسی شهر آتن ذکر میشه که غربی ها معمولا در مباحث علوم سیاسی مراجعه به افکار عمومی و مشارکت عمومی حرفا مربوط به اونجاست. در بقیه تمدن ها فرهنگ ها اینا مثل که همه بیتوجه به آرای عمومی بودن و از این قبیل. این اولین دروغ. اولا دموکراسی آتن محدود در یک دولت شهر، یک شهر، یک جزیره کوچکی بود. معیارش هم آراء عمومی همه مردم نبود. هایی که میگن دمو، دموس یعنی مردم و کراسی قدرت مردم، مردمی در کار نبودن. فقط کسانی حق رأی داشتن که اولا باید مرد باشن نه زن، ثانیان باید ثروتمند باشن نه فقیر، سرمایه‌دار باشن، سوم اینکه باید آتنی باشن و برده نباشن، یعنی حاکمیت مردم نبود، حاکمیت و حق رأی مرد سرمایه‌دار آتنی که برده‌دار باشد، یعنی حکومت سرمایه‌داران، برده‌داران و با نژاد خاص. این بوده. اینایی که برمیگردونن ریشه دموکراسی رو به یونان و غرب و یونان باستان و اینا، اونو که بوده اولا در کل یونان نبود، در آتن بود، همیشگی نبود، موقت بود. بعدم که اصلا آتن، قدرت آتن از بین رفت، اسپارت ها جدا بودن، چه جدا، اونم اصلا اینه بود. همون حسن و حسین دختران مقاویه اند شده. این اولین دروغ که خیلی ها باور کردن، مثل که اینا همش مخواستن بگن اساسا دموکراسی و احترام به آرا و افکار عمومی متولد مغرب زمین و یونان بود است و بعد از او چه بچه. اونم در همون دوران بعد از مدتی تمام شد و منتفی شد و دیگه قرنها و قرنها و قرنها هیچ صحبتی از همین دموکراسی هم در غرب هم نبود. تا قرن 18 که ژان بودن، قبلش ماکیاولی، که حکومت و سیاست هیچ ربطی به اخلاق و دیانت نداره و میدونین ماکیاولی یک دوران اصلا این تئوریسین درباری بود، یک دورانی نظریه پردازی کرده به نفع سلطنت علیه جمهوری، یه دورانی که اوضاع عوض شد بعد آمد باز نظریه پردازی کرد به نفع جمهوری علیه سلطنت، اینجوریه. و بعد از اینا هم در قرن 18، این قرن 17، بعد تو قرن 18 جان لاک و روسو، جان ژاک روسو و اینها، یا مونتسکیو، بحث تفکیک قوا و این نوع مدل حاکمیت مدت‌ها طول کشید تا در چند کشور گفتن این مدل رو اجرا میکنیم و بعدم چه بچه. اولین مسئله که کلاه ما رو نباید بردارن اینه که مشارکت عمومی، احترام به آراء مردم، حقوق مردم، مشارکت مردم در حکومت به هیچ وجه منحصر در دموکراسی غربی، نه یونانیش نه لیبرال دموکراسی نیست. دومی که این دموکراسی، چه از دموکراسی یونان آتن تا دموکراسی که بعد در جمهوری فرانسه، انقلاب فرانسه و آمریکا و اینها مطرح شد کم کم و گسترش پیدا کرد، هیچ وقت به معنای رجوع به آراء عمومی برای مشروعیت اصل نظام اتفاق نیفتاد. ما گاهی یک مزایایی داریم خودمون خبر نداریم، ما منفعل و شرمنده میشیم در حالی که با مبانی خودتون هم، با مبانی خودشون هم سر ما بالاست. تنها کشوری که نظام سیاسیشو از اساس با رفراندوم آورده سر کار انقلاب اسلامی بوده. یعنی در دنیا قدیم و جدید، در شرق و غرب، هیچ حکومت و رژیمی اصل وجود خودش رو به رأی مردم نگذاشته. هیچ کدوم. اکثر اینا که خب سلطنتی بودند و فامیلی و اینا، رژیم ها اینجوری بودند. بعضی رژیم ها با جنگ آمدن، بعضی رژیم ها با کودتا آمدن، بعضی رژیم ها ارسی هستند، یه چند تا رژیم هم با انقلاب آمدن که هیچ کدوم از این انقلاب ها هم نه چین، نه روسیه، نه فرانسه، حتی هیچ کدوم بعد از پیروزی انقلاب رفراندوم نکردن. فقط امام در انقلاب اسلامی اولا بیشترین حضور مردمی میلیونی، میدونید نه انقلاب روسیه نه انقلاب فرانسه که انقلاب کبیر به اینا میگن، اینا همه پیش انقلاب امام صغیرن. هیچ کدوم این همه مشارکت میلیونی مردم نبوده اصلا. جمعیت میگن بزرگترین انقلاب‌های مدرن و مدرنیته که انقلاب فرانسه بوده که نظام راست لیبرال رو درست کرده در دنیا، یکی هم انقلاب روسیه بوده که قطب چپ و سوسیالیستی رو درست کرده. این دوتا نه انقلابشون انقلاب بود به اندازه انقلاب ایران که میلیون ها میلیون جمعیت می آمدند و نه یک بار نه دو بار نه بعد از انقلاب اساسا از مردم نظری خواستن، گفتن ما انقلاب کردیم دیگه تموم شد. اینکه انقلاب با این عظمت جمعیت بشه، انقلاب روسیه تو دو سه تا شهر بود که مرکزیت داشت و با درگیری گرفتش. انقلاب فرانسه تو پاریس بود، انقلابی نبود، شورشی بود و رژیم پادشاهی مثل رژیم شاه در اینجا تازه نه در برابر یک همچین موجی به راحتی. تازه بعد از انقلاب اینا بازم بودن، مدت‌ها بعد شاه فرانسه و اینا اعدام شد و جالبه بعد از چند سال که گذشت دوباره رژیم سلطنت در فرانسه برگشت، حتی با رأی. یعنی شما تو فرانسه میگی جمهوری اول، جمهوری دوم، جمهوری سوم، همینطور. و نه فرانسه که انقلاب فرانسه که میگن پدر لیبرال دموکراسی و فلان و جمهوریت و اینا، اینا هیچ کدوم اینا قانون اساسیشون رو نمایندگان مردم ننوشتن. امریکا که میگن امریکا و فرانسه پدران جمهوریت و قانون اساسی در غربن، هیچ کدوم از اینا قانون اساسیشون رو نمایندگان مستقیم همه مردم ننوشتن. در امریکا چند تا ایالت فقط، نه همه، هم اونایشون که ثروتمند و قدرتمند بودن اونا نماینده های اون ایالت، نماینده های مردم هم نبودن، قانون اساسی نوشتن. بعدم که نوشتن به رأی مردم باز نداشتن که حالا این قانون اساسی رو شما نماینده های شما ننوشتن، ولی خب قبول دارین یا نه، این کارم نکن. فقط امام در انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی کارا رو کرده، یعنی با موازین دموکراسی هم، دموکراسی غربی هم، انقلاب اسلامی از همه اینا دموکراتیک تر بود. گفت نماینده هاتون بیان قانون اساسی بنویسن، نماینده هاتون انتخاب کنید، بعد اونا قانون بنویسن، باز قانونی که اونا نوشتن دوباره خودتون رأی بدید، بعد تجدید نظر باز در قانون شده دوباره خودتون مردم بیاد رأی بدید. اصلا این اتفاق فقط اینجا افتاده. اینکه آقا رفراندوم بذاریم فلان اینا، اصلا هیچ حکومتی رفراندوم خودشو به رفراندوم نگذاشته به جز اینجا. اینا رو توجه بکنیم. حالا یک مسائلی هم در تعریف مشارکت عمومی مطرحه، مفهوم یه پرسشایی که اینها مرز مردم سالاری اسلامی رو با دموکراسی های چپ و راست غرب مشخص میکنه. یه سوالات مهمی که حالا مثلا به امان نمونه، در کدام دموکراسی اونطور که اسمش هست حکومت مردم بر مردم واقعا مردم دارن بر خودشون حکومت میکنن؟ کجاست؟ در واقع تبدیل شد به حکومت نمایندگان مردم بر مردم. وقت چه کسانی میتونن نماینده مردم باشن؟ و آیا نماینده مردم نماینده آراء مردم هست؟ یا ای که من تو رو انتخاب میکنم تو دیگه اصلا با من کار نداری، تو آراء خودتو پیش میبری دیگه و حزبتو. آیا نماینده مردم نماینده حقوق مردمه؟ با چه ضابطه‌ای، با چه ضمانتی؟ آیا نماینده مردم نماینده خواسته های مردمه؟ ببینید، یکی عقاید مردم، یکی حقوق مردم، حالا سوم خواسته های مردم. خب کدوم خواسته ها؟ چرا؟ در کدام یک از دموکراسی های چپ و راست غرب واقعا مردم تعیین کنندش شدن؟ در سوسیال دموکراسی، دموکراسی های چپ که حالا کمتر شدن، نیم قرن پیش نصف دنیا دست امپراتوری چپ و سوسیالیست ها کمونیست ها بود دیگه، اونجا به نام دموکراسی قدرت در اختیار حزب کمونیست بود، سران حزب، سرمایه و قدرت در اختیار دولت حزبی، دولت کمونیستی، متمرکز، قبیله، بروکرات های صاحب قدرت در شوروی، در چین، اینها چین اون موقع. در دموکراسی های راست و لیبرال که هنوز هم هستن، اینها قدرت و تصمیم گیری در اختیار کانون های اصلی ثروت، یعنی سرمایه سالاره، نه مردم سالار. سرمایه داران با نمایش دموکراتیک به نام مردم سالاری مردم سواری میکنن، چنان که در دموکراسی های چپ حزب کمونیست و دولت این کارو میکرد. اینجا تراست ها، کارتل ها، شرکت های چند ملیتی رئیس جمهور میارن، اعضای کنگره تعیین میکنن، انتخابات ها رو میلیارد ها دلار در هر انتخابات خرج میکنن. این ترامپ گفت فرق من با بقیه اینه که بقیه نامزدا مزدور سرمایه دارا هستن، من خودم سرمایه دارم، لذا به من رأی بدید، من خودم تصمیم میگیرم. اینا ارباب دارن همشون، من خودم ارباب خودم، ولی قبول دارن همه که در لیبرال دموکراسی اون کراسی قدرت دست دموس مردم نیست، دست همین سرمایه دار. شبیه همون چیزی که در دموکراسی آتن بود، مگه میگفتن اونجا قدرت مرد سرمایه‌دار برده‌دار آتنی؟ تو لیبرال دموکراسی به اصطلاح مدرن، مدرنیته سیاسی هم عملا همینه، اسمش این نیست، عملا باز قدرت به دست مرد سرمایه‌دار عمدتا آنگلوساکسون که برده‌داری در سطح دنیا دارن میکنن ملت رو، و به طور نامحسوس. حالا کشورهای چپ و کمونیستی خیلی محسوس و علنی و دستور میدادن به افکار عمومی، در نظامهای لیبرال دموکراسی و نظامهای غربی، در نظامهای سرمایه‌داری غرب، هدایت افکار عمومی پیچیده‌تر و هوشمندانه‌تر صورت میگیره. یعنی یک کاری میکنن که افکار عمومی فکر کنن اونا دارن تصمیم میگیرن، در حالی که ما به زبان شما داریم، به دست شما داریم تصمیم میگیریم. یعنی ما بازیگردانیم، شما بازیچه این، ولی جوری که این بازیچه احترام ظاهریش حفظ بشه، یعنی هدایت غیر مستقیم افکار عمومی، شستشوی مغزی به شیوه نامحسوس و تحمیل خاص اقلیت سرمایه‌دار، اولیگارشی سرمایه‌داری به نام خواسته های اکثریت مردم، یعنی همون حاکمیت 1% بر 99%، منتها با ادبیات دموکراتیک نه ادبیات سلطنتی. این اتفاقی که میفته. نکته دیگه، نسبت ما در نگاه اسلامی، ببینید، باید حتی امام معصوم آخرین وصیت هایی که پیامبر اکرم به حضرت امیر سلام الله علیه کردن، حالا قدیم هم نزدیکه، حضرت امیر فرمودن وقتی سر ایشون در آغوش من بود و در آغوش من ایشون از دنیا رفتن، به من فرمودن که علی جان، امام مثل کعبه است، کعبه سراغ مردم نمیره، مردم میان سراغ کعبه. اگر آمدند با شما بیعت کردند، شما که حق حاکمیت داری، چون صلاحیت اسلحه داری و اسلحه‌ای، بله امکان حاکمیت و تکلیف حاکمیت هم پیدا میکنی، یعنی این تکلیف برای شما منجز میشه. اما اگر نیامدن، کعبه نمیره پیش مردم. اگر نیامدن به هر دلیل، یا از ترس یا جهل یا هر اتفاقی، بیعت نشد، شرایط آماده نشد، شما حق حاکمیت داری بازم، ولی دیگه وظیفه‌شو نداری. اگر آمدن، وظیفه هم پیدا میکنی، چون که خود حضرت امیر فرمودند وقتی که 20 چند سال بعد یه اتفاق افتاد، خلیفه دوم ترور شد، خلیفه سوم در شورش کشته شد، بعد آمدن با امیرالمومنین بزرگترین بیعت شد که بعدم چند سال بعد ایشون ترور شد. او وقتی که آمدن از تعمیر چی گفتن؟ گفتن که لولا حضور الحاضر، بله اگر این حضور مردم در صحنه نبود و قیام الحجه به وجود ناصر و این که من دیگه عذری ندارم، تا حالا میگفتم زمینه نبود، نخواستن نیامدن، من وظیفه ندارم، اما دیگه حالا آمدن، من الان حجت دیگه ندارم، نصرت عمومی پیدا شده. اگر این حضور مردم و بیعت مردم نبود، من بازم این کارو حکومت رو نمیپذیرفتم. لألغیت حبلها علی غاربها، و من ریسمان خلافت رو بر پشت این شطور خلافت میدادم و هی میکردم بره. یعنی اگر علی هم باشی، اینجوری نیست که مردم مهم نیستن، نظر مردم باید البته برای جذب نظر مردم تلاش کنی، به شبهات به سوالات پاسخ بدی، افشا بکنی، حرف بزنی. حضرت امیر هم کارو کرد، حتی بعد از پیامبری کارو کردشون و بعد فرمودن تو نهج البلاغه، میگن من رفتم جلو ولی دیگه تا یه جایی، نه به هر قیمت، یه جایی ترمز زدم، اعتراض کردم، در تاریخ باید ثبت بشه. اما بعد دیدم که ممکنه جنگ داخلی پیش بیاد، میگن تا پیغمبر رفت جنگ داخلی بین اصحاب و فامیلاش را افتاد، پدر خانوماش یک طرفن، با جناقش او وره، خودش این وره، دعوای فامیلیه سر قدرت، و دیدم موج ارتداد داره شروع میشه. امر دائر شد که اصل اسلام و حکومت اسلامی بماند ولو با ضریب کمتری، یا من پای این مسئله بیستم، اصل حکومت اسلامی و امت اسلامی متلاشی بشه. در واقع اهم و مهم کردم، و خار در چشم و استخوان در گلو من صبر کردم، ولی حرفام هم زدم، به حکومت کمکم کردم، به ابوبکر مشورت دادم، به عمر ابن خطاب گفتم در جنگ با ساسانیان خودت نرو تو جبهه، ممکن اونجا بزنن شما رو بیفتی و بگن رهبر مسلمین کشته شد، خودت نرو خط مقدم. سر قضیه قدس مشورت میده به عثمان، که خب از تعمیر عثمان با جناقه، عثمان دو بار داماد پیغمبره، ذوالنورینه، به او مشورت میکردن، انتقاد میداد میکردن، گاهی آشتی میکرد عثمان با ایشون، گاهی دعوا میکرد، ولی آخرم که شورش شد و او قضایا. این مسئله را این ملاحظات داشتن که ما به هر قیمتی و به هر شیوهی نمیخوایم حکومت اصلح بیاد سر کار. افکار عمومی مردم مهمن، بدون رعایت اونها، بدون توجیه مردم، حتی اگر علی باشی باید ملاحظات داشته باشی، چون میخوای برای مردم حکومت کنی و میخوای مردم رو تربیت کنی و میخوای با این مردم بری جلو و میخوای حقوق این مردم رو تأمین کنی باید بدونن چی میگی و چرا. این مردم سالاری در چارچوب دین در واقع اینجوریه که اگر خط قرمزهای اصلی عبور کرد سریعاً اعلام میکنید ما این رو قبول نداریم، چه سلطنت باشد چه دموکراسی، اگر خلاف توحید و عدالت. اما اگر میگن در چارچوب هست، خب حالا همکاری انتقادی، همکاری که حضرت امیر کرد، همکاری انتقادی، یعنی هم انتقاد و اعتراض و نهی از منکر میکنه ایشون، هم در این حال مراقب این نظام سقوط نکنه بمانه این حکومت اسلامی که شاید بعد بشه باز اصلاحات درش کرد، صفر و صدی برخورد نکنه. یه تعبیری از آقای مطهری هست، دوستان نمیدونم دیدن، همون اول انقلاب که بحث انتخابات و اینا شد، دموکراسی جمهوریت نسبتش با اسلام و ولایت فقیه، نمیدونم دوستان اینو دیدن یا نه، حالا البته بیشترتون که اون زمان نبودن، علی کی سرتون تکون میده سن نبودن یا بچه بودن، ولی توی چیز هست، توی رسانه ها هست، تو کتابش هم هست. ایشون یه حرف مهمی میزنه که من خیلی برام جالب بود، میگه که یه چارچوبی باید تعیین بکنیم، خط قرمزه، اگه نه که دیگه اصلا جمهوری اسلامی نیست. او خط قرمزهای اصلی مکتب باید رعایت بشه، اما در این چارچوب بین چند نفر کی درست تر حرفاش روشش و کاراش باید بذاریم مردم انتخاب کنن. یعنی اصل حداقل صلاحیت رو تعیین کنی، اما کی اصلحه باید مردم تشخیص بدن. بعد سوال میکنن خب شاید اشتباه کنن مردم، افکار عمومی. آقای مطهری میگه بله شاید اشتباه کنن، اشتباه هم میکنن، ولی باید بکنن. اگر فرض کنیم در انتخابی یه بار، دو بار، سه بار اشتباه کنن، این مردم هن که باید قدرت تشخیص پیدا کنن، اونا باید برای خودشون تصمیم بگیرن و تا اشتباه هم نکنن نمیتونن بعد درست عمل کنن. شما یه جوانی وارد، یه کسی وارد بازار کار میشه، نمیتونی بگی تو باید هیچ اشتباهی نکنی و الا کار اقتصادی اصلا نباید بکنی. حتی بچه هم که میخواد راه بیفته سه چهار بار میخوره زمین، عیب نداره بود بخوره زمین، مراقب باش خودشو تو آتیش نندازه، از ایوون پرت نکنه خودشو تو حیات. اما چند بارم سرش میخوره این ور اوور و اینا، عیبی نداره، او باید رشد کنه. اصلا حکومت وسیله است، مردم هدفن، هم رشد مردم هم حقوق مردم. وقتی پیامبر اکرم با عظمتش میفرماد رئیس القوم خادمهم، رئیس یعنی نوکر، وقتی ایشون به مردم میفرماد انی رسول الله الیکم و اجیرکم، من مزدور شمایم، من رسول خدا به سوی شمایم و من نوکر شمایم، اجیرکم.
مرزم داره؟
مرز مرزش که دارم میگم اسلام ده، گفتم که مرزش محکمات اسلامه، توحید و عدالت، در او چارچوب. الان در مورد نامزدها میگن حداقل صلاحیت رو مثلا نظام تعیین کنه، بله شورای نگهبان، اما که بین اینا کی بیاد چی میشه، انتخاب مردم باید بذارن انتخاب بکنن ولو اشتباه بکنن. این رو آقای مطهری میگه، مثلا میگه اگر امکان یک دایری برای اشتباه، مطابق در چارچوب تو همون مرز، اگه یک امکانی برای اونی که از نظر شما اشتباه هست نگذاری، اصلا مردم رشد نمی کنن، بلوغ سیاسی اتفاق نمی افته، اصلا انتخاب نیست. انتخاب باید شما شاگردت یا بچت هم بخوایی تربیت کنی، باید امکان انتخاب در یک مسئله باید بهش بدی. یه جاهایی اصلا ممکنه شما اصلا نپسندی، مطمئن باشی انتخاب به ضرر خودشه، ولی باید او انتخاب کنه. تربیت بدون انتخاب نمیشه. این حرف های مطهریه. البته مرز که میگید، عرض کردم مرز یعنی در خود چارچوب، یعنی نمیتونی بگی آقا یک کسی بیاد که کلا بیدین باشه یا فاسد الاخلاق باشه یا دزد باشه، نه.
گفت که آقا شما نمیخوام بریم، خب آقا الان جامعه که شما رو نمیخواد، بذارید و برید.
خب حالا ایشون اینو گفت ایشون، ولی خودش راه نیاورد، به گفتن که نیست که، باید مردم تشخیص بدن. اولا ما اگر نتونیم با مردم کار کنیم و به جایی برسن که بگن نمیخوایم، باید به جایی که مردم رو اصلاح کنیم اول خودمون رو اصلاح بکنیم که کاری کردی بعد از یه مدت دیگه قبولت نداشته باشن. یه مشکلات خودت داری. اما یه وقت هست یک مردم میفاسدن. یک مردم میفاسد. حضرت لوط که میاد بهش میگن که لنرجمنک. خب اگه گرفتار یک همچون جامعه شدی که اصلا از توصیه میکنم سریع از اون شهر بریم بیرون. خطرناکه اصلا. اونجا نبونه. ولی پاپ فرانسیسی پاپ مخواست بگه ما خیلی اهل رحمتیم. گفت خداوند همه رو دوست داره، هم جنس بازار هم دوست داره، لیبرالا، کمونیستا، همه من با هم میریم بهش. بینا گفتم بابا مواظب باشیم بهش نرین که خیلی جای خطرناکیه، همه اونجا هستن. بعد جهنم پس کجاست؟ ببینید دو سه تا مرحله است. یک، ما با مردم چه بکنیم؟ اصلا باید با مردم حرف بزنی یا باید به مردم دستور بدی؟ فقط انبیا با مردم حرف زدن. اهل بیت سلام الله علیهم چه تو عاشورا کربلا چه در دارالحکومه کوفه دائم با مردم حرف زدن، به سوالاتشون جواب دادن، ابهاماتشون رو رفع کردن، شایعات رو توضیح دادن، دروغها رو رسوا کردن. اینجوری که ما سکوت میکنیم با پانتومیم با اشاره حرف میزنیم شما باید بفهمید، یا اصلا جواب نمیدیم. بعضی دیدیم که اصلا به من چه که تو نسبت به من چی فکر میکنی؟ از تعمیر میگن از هر لهم به عذرک، یعنی شفاف عذر تو بگو. اگر مردم دارن پچ پچ میکنن علیهت حق نداری بگی به درک، با جواب بدی، با توضیح بدی. فرمود من بر شما حکومت کردم در اتاق شیشه ای بدون اینکه یک دروغ به شما بگم و بدون اینکه هیچ چیز رو از شما کتمان کنم. این علیست، این ولایت معصوم که تازه ایشون ما میگیم اصل مشروعیت و حق حاکمیت شو مستقیما خداوند نص الهی است. حتی پیامبرم میفرماد خدا خواست، خدا قدیر رو گفته. ولی همین امام معصوم منصوب که حکومت تشکیل داده بنزه یک دوره ریاست جمهوری و سه تا جنگ برش تحمیل کردن و بعد ترورش کردن، همیشون هم میفرماد که مردم میان حتی باش بیعت کنن مشتشون میبنده، میگه به زور مشت منو باز کردید. گفتم من وزیر باشم بهتر از اینه که امیر باشم، چون اگه من امیر بشم حکومت دست من بیفته خیلی از خود شماها تاب نمیارید، الان بیعت میکنید بعد وای میسین جلو، میگین عدالت ولی پاش وای نمیسین چون یقه خودتون ممکنه بگیره. رضا بذارید من مثل این دوره خلفای قبل من وزیر باشم، یعنی کمک کنم، مشاور باشم، انتقاد کنم، پیشنهاد بدم. اما اگر قرار شد من امیرالمؤمنین بشم، حکومت به من برسه، من به این شیوه یا آقایون حکومت نخواهم کرد، یه حکومت اسلامی دیگری رو تجربه خواهید کرد. تمام اموالی که بالا کشیدین پس میگیرم ازتون. این باندبازی ها، فامیل بازی ها، رفیق بازی ها، همه رو من به هم میزیدم. حتی خواستن توی همون شورشی که علی خلیفه شد همون وسط تو شورش و اینا با ایشون بیعت کنن، ایشون گفت نه من اینجا بیعت نمیکنم، که بعد بگن اثر احساسات و درگیری و فضا آرام میشه، میریم مسجد حرفامو میزنم، خواستید بیعت کن خواستید نکنید. این مردم سالاری اسلامی یعنی هدف مردمن، حقوق مردم، رشد مردم، آگاهی مردم، تشخیص مردم. انبیا و اولیا اول با مردم کار تعلیم تربیتی میکنن، بعد زندگیشون رو شفاف در جلو چشم مردم نشون میدن که من اینم. حضرت امیر میگه ببینید من چگونه دارم وارد حکومت میشم، اگر وقتی خارج شدم دیدید من ثروتمندتر شدم فانا خائن. خیلی چه عجیبیه، منصوب معصوم میگه به من نظارت کنید، الان اینجوری دارم میرم تو حکومت، وقتی میام بیرون اگر دیدید اونجوریست فانا من الخائنین، منم خائنم، یعنی بر منم نظارت کنید. آقا ایشون تو نهج البلاغه میفرمان مرا نهی از منکر کنید، مگه علی منکر مرتکب میشه؟ مرا نهی از منکر و امر به معروف کنید. بعد از اون جالبتر میگن، نمیگن حق شماست که مرا نهی از منکر کنید، میگن حق من است که شما مرا نهی از منکر کنید. خیلی عجیبه اینا، حق منه که شما از من سوال کنید چیکار داری میگونی آقا. پس مردم سالاری در نگاه اسلامی و به خصوص نگاه شیعی کاملا صادقانه و واقعی است. حقوق همه باید رعایت بشود، نه فقط اکثریت. اینجوری نیست که اگر 51 نفر بگن حق 49 نفر یعنی اقلیت رو ضایع کنیم چون ما دو نفر بیشتریم دیگه ما حق داریم هر کاری رو بکنیم، هر تصمیمی میتونیم بگیریم. نه، در مردم سالاری اسلامی دینی اگر 99 در نفر بگن به یه نفر باید ظلم کنی، اکثریت مطلق حق نداره، نمیتونه. اگه خودشم بگه یعنی 100% بگن باید به یه نفر ظلم کنیم، همه بگن خودشم بگه، بازم نمیتونه. این اون مرزها که میگن ایناست. اگه همه رأی بده خلاف یک حکم الهی، مشروعیت نمیاره. وقت او جامعه که همه رأی بدن به نقض یک حکم الهی، خب جامعه مسلمان نیست. جامعه که مسلمان نیست حکومت اسلامی نمیخواد. حکومت اسلامی که برای کفار نیست، حکومت اسلامی بر جامعه مسلمانه. اگر کافرن صحبت حکومت نیست اینجا، صحبت اصل اسلامه. اگر مسلمان ناآگاهن باید آگاه بشن. اگر انتخاب کردن گفتن آقا ما، چون که زمان امام حسن گفتن آقا، به امام حسن گفتن ما میدونیم شما آدم درستی، ما میدونیم معاویه کیه، ولی ما دیگه حال جنگیدن و مقاومت و اینا نداریم، دیگه حالا ولش کنین ایش او بیاد شاید انشالله درست میشه، ولی ما میدونیم شما درستی. خب امام حسن فرمود من شما رو به زور که نمیتونم به جبهه ببرم، که وقتی خودتون حاضر نشید هزینه بدید تکلیف من عوض شد، از منبر آمدن پایین و بعدم برگشتن مدینه. از چند ماه چند سال بعد مردم پشیمان شدن، هی نامه به امام حسن که آقا ما ببخشید اشتباه کردیم، غلط کردیم، ما فکر میکردیم اوضاع درست میشه، بدترش خیلی خراب شد. امام حسن فرمودن دیگه دیر شد، اون موقع میشد مقاومت کرد، الان دیگه نمیشه. رفتن سراغ امام حسن گفتن شما بیا قیام کن، هنوز معاویه بود. امام حسن گفت من و اخوی که ما جدا نیستیم، ما هر دو تو یک صفیم. اون موقعی که باید حرکت میکردید نکردید، حالا دیگه کاری نمیشه کرد، الان فقط کشته میشید، همه تون کشته میشید، باید صبر کنیم تا این مرد هست، تا این مردک هست، دیگه کاری نمیشه کرد. یعنی شما با یک کوتاهی 20 سال خلافت کل جهان اسلام داده دست معاویه. بعد که او خلاف تعهدش عمل کرد، یزید را خواست بیاره، دیگه امام حسین فرمودن دیگه خب دیگه حالا همون قرارمداری هم که خودت گفتی گذاشت زیر پا و قضیه کربلا پیش آمد. مقصودی که اونجا با مردم باید حرف بزنیم. اگر یک جامعه علی رو شناخت و بهش رأی نداد، اون جامعه علی را از علی بودن محروم نمی کنه، که خودش رو از علی داشتن محروم میکنه. خب اون جامعه لایق معاویه است، لایق علی نیست. علی رو میشناسی، معاویه رو میشناسی، امام حسن رو میشناسی، او رو میشناسی و تمکین میکنی و تسلیم میشی، مگه به زور باید بیاد علی به شما خدمت کنه؟ شما برید به معاویه خدمت کنید. پس ما دقت کنید، مشروعیت به آرای عمومی مربوطه یا نه؟ نه و بله. به چه معنا نه؟ به این معنا مشروعی که مشروعیت حکومت تابع صلاحیت است، باید صلاحیت داشته باشه. حضرت امیر فرمودن، پیامبر اکرم فرمودن من علی را نصب کردم و رهبر شما میدانم. برای چی؟ استدلال کردن برای که لأنه اعلمکم و اعدلکم، نه برای که دامادم یا پسرمم. خب من پسرموی دیگه دارم، داماد دیگه هم دارم. لأنه اعلمکم و اعدلکم، علم و عدالت شرط مشروعیت. اما در این حال میگن به حضرت امیر میگن کعبه سراغ اونا نمیره، بذار اونا باید بیان سراغ. اگر سراغت نمیان تو هم بری سراغشون، دور تو طواف نمی کنن. چون این مسئله به پس اصل مشروعیت و حق حاکمیت به صلاحیت مربوطه، علم و عدالت و چه و چه، درست شد؟ اما تنجز، به تعبیر طلبگی، تنجز تکلیف به امکان حاکمیت و امکان اعمال حاکمیت مربوطه.
اگر اون اقلیت 40 نفر سر تراشیده بودن و رفت و مسئله تو کرده بودن، اکثریت وجود نداشت، اقلیت همون کار کار تموم میشد.
نه دیگه اگه تموم میشد حضرت امیر، بله مگر وقتم داره تموم میشه؟ من شروع نکردم به این آسونی ها ولتون نمیکنه. ببینید ما حالا داریم بر اساس این مبنای دموکراسی صحبت میکنه، و الا در بعد از پیغمبر اکرم نه اجماعی بود نه اکثریت. بحثای اختلافی الان موضوع بحث ما نیست، فقط حالا چون گفتید سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، بلال، کی حتی طلحه و زبیر، اینا همه طرف علی هستند. اصلا خود علی یه نفر کافیه که هر اجماعی رو زیر سوال ببره. اجماعی در کار نبود، اکثریت هم نبود. حتی شما میدونید بعدها گفت که ما بعد از پیغمبر شرایط خاصی بود فلتتن، یعنی هم تو یه مرتبی اینا این کارو کردیم و مجبور بودیم چون میترسیدیم نظام اسلامی در خطر بیفته، اینا مجبور بودیم سریع ناگهانی تصمیم بگیریم و الا این تصمیم قابل دفاع نیست. بعد خلیفه دوم گفت اگر او کاری که ما کردیم بعد از پیغمبر هر کسی دیگه ای کرد اعدامش کنه. مثلا این تعبیر ایشون تو منابع اهل سنت. ما او تصمیم رو ناگهانی اضطراری خلاصه از باب مصلحت کردیم، ولی اگر کاری که کردیم بعد از پیغمبر اگه این کارو کسی دیگه خاص بکنه فقط او رأسه سرش بزنه جدا کنه ابدا. ما مجبور بودیم، ناگهانی هم بود، یعنی این رو به عنوان یک روش ثابت برای تعیین حاکمیت ما خودمونم پیشنهاد نمی کنیم. حالا الان بحث ما راجع به اون نیست، دارم عرض میکنم امیرالمؤمنین امام معصوم همه که شیعهش نیستن، اکثر مردم که شیعه علی به این معنا که ما و شما هستیم که امیرالمومنین امام منصوب معصوم ایناس، اصلا همچی عقیده نداشتن. شما میدونید حتی کسانی که به نفع امیرالمومنین جنگیدن با تو اون ستا جنگ اکثر اینا امام معصوم و اینا نمیدونستن، شیعه سیاسی بودن نه شیعه کلامی. علی را به عنوان خلیفه و حاکم، حتی اینا که تو جنگ در جنگ جمل یا نهروان یا صفین، حالا صفین و جمل به خصوص جنگیدن با معاویه و از طرف با طلحه و زبیر، اینا از سربازان امیرالمؤمنین قائل به خلافت ابوبکر و عمر بودند و علی، میگفتن علی خلیفه شده چرا علیه خلیفه میجنگید. شهدای کربلا آدمای ملای درس دیده درس خونده سابقه داری نبودن، که مثل همین بسیجی های ما زمان جنگ همه تیپ هم توشون بودن. دو تا از شهدای کربلا جزء خوارج بودن، حداقل دو تا برادرن که اینا با علی جنگیدن جزء شهدای کربلا. این زهیر که سید شهدا نماز میخونن میاد جلو وای میست تیر بخوره، ضد علی بود قبلا. طبق بعضی نقلات این همین شهید بزرگ جناب زهیر شهید کربلا در صفین با علی جنگیده، از هم مخالف امیرالمومنین بود. بعدن 20 سال بعد عوض میشه، همونطور که شمر 20 سال پیش سردار علی، جانباز، نماز شب خونه، 16 بار پیاده از کوفه رفته تا حج عبادت میکنه، سردار علی است، جانباز جنگ، توی صفین با معاویه جنگیده کنار حسن و حسین، 20 سال بعد توی کربلا میاد سر امام حسین و میبره. این صحنه رو ما الان داریم میبینیم دیگه، دهه 60 و 90 و اینا، افراد ببین چقدر تغییر. اون زمان هم همینطور بوده، حداقل دو تا از شهدای کربلا مسیحی بودن تا همون نزدیکا، حداقل سم مسلمان همون لحظه ها همون ایام مسلمان شدن. چند تا از شهدای کربلا یزیدی بودن، اصلا تا چند ساعت قبل روز سپاه یزید بودن، نقش داشتن در قضیه های کربلا، همطور که هر نقش داشت آمدن ایور، یه دی از ایور رفتن اوور. مقصوده که اینجوری وقتی میگه مردم، افکار عمومی، آراء عمومی یک چیز ثابت منجمد لایتغیر ذاتی نیست. وقتی حرف بزنی، بحث کنی، کار کنی، درست عمل کنی، از او ور میان ایور، از ایور میان رو. یه حرف قشنگ دیدم آقای چیز مرحوم آقای حائری شیرازی، خیلی قشنگ بود، گفت که اینقدر این ابتلاعات و فتنهاش خواهد شد که پاکان عالم بنو غیر مسلمان میان طرف ما، طرف انقلاب، ناپاکان ما میرن طرف او، طرف جبهه. و این خیلی همین قضایای اخیر امریکا، اروپا، جنا، ژاپن دارید میبینید دیگه، اصلا کی باور میکرد؟ پس مردم سالاری به چه معنا؟ به این معنا حقوق مردم هدف ماست، حاکمیت نوکر مردمه، خادمهم، انا اجیرکم. شما خادم ما نیستید، ما خادم شماییم. ما میخوایم بهم نوکری کنیم، نمیخوایم بر شما حکومت کنیم. حکومت به ماهیه حکومت، حکومت خودش وسیله است. هدف چیست؟ اقامه قسط، یعنی تأمین حقوق مادی و معنوی مردم حد اکثری. دیگه چی؟ تشکر. دیگه چی؟ تعلیم و تربیت مردم، جامعه. بردن جامعه به سمت توحید با آگاهی، نه با ناآگاهی. قدرت تشخیص دادن به مردم که درست تشخیص بدن، درست تصمیم بگیرن، درست بیعت کنن. این هم که بعضی فهم میکنن قبلنا دموکراسی نبوده، انتخابها درست بودن. آقا قبلنا هم که بیعت بود، هم با حسین بیعت میشد هم با یزید. یعنی از دل بیعت، نظام بیعت، حسین هم بیرون میامد، یزید هم بیرون میامد. از صندوق انتخابات هم حسین ممکنه بیاد بیرون، هم یزید. اینجوری نیست که بگه بیعت مثلا ضمانت صحت داشته. رژیم های فاسد با بیعت اومدن. زمینه که الان هم قبیله ایه. اون موقع رئیس قبیله میگفت با کی بیعت کنین، الان هم رؤسای احزاب میگن به کی رأی بدین. نگاه میکنن این با کدوم جریانه، این با کدوم قبیله است. اینجوریه دیگه همه جای دنیا. یک مسئله دیگه اینه که نسبت مردم سالاری به دموکراسی غربی مدرن، حالا او آتنه ولش کن، با هوس‌های اجتماعی چیست؟ یعنی وقتی میگیم اکثریت، یعنی حقوق اکثریت بر حقوق اقلیت مقدمه است؟ یک. دو، یعنی عقاید اکثریت بر عقاید اقلیت مقدمه است؟ سه، یعنی منافع اکثریت بر منافع اقلیت مقدمه است؟ آخه منافع یه چیزه، حقوق یه چیزه، لزوما این دو تا همیشه یکی نیست. کدوم یکی از اینا رو میگی؟ هر کدومه بگی باید بگی چرا. چرا؟ اگر وقتی میگی مقدمه است، یعنی این درست است او غلط است، برای چی درست است؟ چرا اگه 51 باشه درسته، 49 غلطه؟ حالا اگر یه نفر از اینا یا بخری یا بترسونیش یا اصلا متقاعدش کنی، بیاد اینور میشی 50-50، کل حق و حقوق و منافع و همه چی عوض شد. حالا اگه یکی دیگه هم بیاد اینور، پسرخاله ای باشه بگه پسرخاله بیا اینور، بیاد اینور، همه چی برعکس میشه. وقتی میگه اکثریت مولا چیست و چرا و تقدم یعنی چی؟ در پاسخ به همین سه تا سوال شما چند مکتب در حوزه علوم سیاسی فلسفه سیاسی پیدا میکنید. همشون هم ممکنه ادعا کنن دموکراسی هست. یه دموکراسی میگه خواسته اکثریت، بعد یه اقلیت فاسد میان برای اکثریت خواسته درست میکنن، افکار عمومی و زائقه اینا رو تغییر میدن، خواسته هاشون یه خواسته های پلیدی میشه. بله؟ مگه همین الان در 20 کشور همجنس بازی رو قانونی نکردن؟ مگه حجاب پوشش رو ممنوع میکنن، فساد رو اجباری و قانونی میکنن؟ خب زائقه اجتماعی رو تغییر دادی دیگه. یه جامعه شلوول، فاسد، واداده، اینجوریه. وقت تا یه حدی با بدترین مردمم باید همراهی کنی. حق نداری خودت یه مرتبه بگی من تشخیص دادم دیگه این مردم آدم نمیشن، برم. حق نداری. حضرت یونس این کارو کرد، مجازات شد. خدای متعال به حضرت یونس گفت که کی به شما اجازه داد و گفت که ول کن اون مردم؟ تو عوضی روایت داره او جامعه 100,000 جمعیت داشته، خیلی مهم، اون موقع خیلی یک شهر بزرگی بوده. حضرت یونس میگه اینقدر گفتم و گفتم و گفتم که دیگه خسته شدم، مسخره میکنن، گوش نمیکنن، اینا دیگه اصلاح نمیشن، من برم سراغ یک جامعه دیگه. خب رفتی تو دل نهنگ و او فشارها آمد و این که گفتی ظلم تو نفسی، خدایا من ظلم کردم و قبل از اون مردم به خودم ظلم کردم، اشتباه کردم، حق نداشتی از این مردم مایوس بشی، فوشت میدن بدن، میزننت بزنن، شما باید بیشتی. اما یه وقتی به یک جامعه میرسی که خود خداوند به پیامبر، به جناب شعیب، به جناب لوط، اینا میگه خب دیگه کافیه، دیگه این مردم رو رها کن، این شهر رو ترک کن، دیگه به پشت سرت هم نگاه نکن، زنت هم جزو ایناست. چون زن از طلوع تیمه گفت خب حاج آقا شما که هی گفتین اینا گوش نمیکنن، خب دیگه ول کن دیگه، بالاخره این شده عرف دیگه، همه ای کاره، شما که حرفات زدی هی برای ما دشمن تلاشی میکنی، این همه دشمن پیدا کردیم الان، خب گفتی دیگه بس دیگه. خداوند میفهمد این هم از همون هست. با این که زن از لوط این کاره نبود که، خودش که مثلا همجنس بازوی چیزا نبوده که، به حضرت لوط میگو ولش کن، اینقدر اصرار نکن، به پسر از دونم میگه اینهو لیسه من اهلک. اهل که میگیم منظور اهل بیت و خانواده، بحث ژنتیکی و ژن خوب و ژن بد و اینا نیست، این بچه تو هست، اما لیسه من اهلک، اینهو عملون غیر صالح، ملاک صلاحیته. این شفاعت هم که ما یه جوری معنی میکنیم که یعنی هر غلطی میخواییم بکنین، همین که میگین ائمه رو دوست داریم میرین بهش شفاعت میکنن، این هم تهمت به ائمه است، شفاعتی نیست. حضرت نوح پیامبر بزرگ خدا بچه خودش رو نتونست شفاعت کنه و خداوند فرمود اینجا جای اون نیست. شفاعت مال افرادی که صالحن، تو مسیر دارن کار میکنن، حالا دو تا نمره کم میارن، اینجوریه. نه که خودشون هم فرمودن شفاعت ما شامل اینا نمیشه، اینا نمیشه، اینا نمیشه، ولو شیعه ما باشه. شفاعت راه در رو از تکلیف الهی نیست. خب پس یکی هم وقتی میگی دموکراسی در لیبرال دموکراسی، دموکراسی های مدرن، داری اصالت رو میدی به هوس‌های اکثریت یا به حقوقشون یا به منافع یا به عقاید، کدوم یکی از اینا و چرا؟ اگر داری به تشخیص اکثریت، تشخیص در هر جا ملاک داره، یعنی الان اینجا یک معمار، یک پزشک متخصص باشه، یک فقیه باشه، 99 تا غیر فقیه و عالم، کل اون 99 تا ارزش و اعتبار اون یکی رو نداره، اون یکیه، ولی منطقاً عقلاً باید همه اون 99 نفر ببینن یه نفر چی میگه، بگن ما 99 نفریم، ما اکثریتیم، به نظر ما، ولی که ما طبابت و جراحی نمیدونیم چیه، ولی به نظر ما اینجوری جراحی کنه، خب داریم منو میکشیش، قاتلی. اینجا ما به 99 کار نداریم، ولی یه نفره، یک فقیه یه چیزی بگه، اون 99 تا دیگه جاهلن یه چیزی بگن، او حرف او درست میره، ما معیار نداریم اینجا، دنبال اکثریت رو بیافتیم. این در مواردیه که بحث تشخیص، آگاهی و صحبت حق و باطله، این حتما باید رعایت بشه. لذا شما باید در چارچوب این صلاحیت ها افراد انتخاب کنی، نه خارج از این چارچوب. یعنی ما مثلا میخوایم برای میخوای رئیس جمهور مثلا انتخاب کنی، خب رئیس جمهور برای چه کاری میخوای انتخاب کنی؟ میخوای کل هزاران میلیارد ثروت ملت، تصمیم ها و تشخیص ها و بعد هزاران انتصابی که بعد از این میشه، جان و مال و ناموس و مردم میخوای بده به یک کسی، خب به کی بدیم؟ هر کی تونست، اگر عوام سالاری باشد میدونه دیگه، هر کی بیشتر قرتی باشه و کلاهبردار و کلاش باشه ممکن بیشتر رای بیاره. الان میدونیم بیشترین فالوورای دنیا رو کیا دارن تو همین اینستا و فضای مجازی، نه آدمای بی محتوا، ارازل، کلاش، اینا، یا آدمای بی سواد، مثلا میبینید 14 میلیون فالوور داره. بعد یک آدمی که یک آدم متخصص، عالم، توی یک رشته علمی، با شخصیت، با اخلاق، حرفای حساب، مثلا ممکنه 100 تا فالوور هم نداشته باشه. این کمیت زدگی و کمیت گرایی و اصالت عدد به تنهایی اگر آمد، تهش عوام سالاری است و سودش برای کیه؟ حتی برای عوام هم نیست، برای عوام سواران، اونا که دارن سواریتشون میگیرن. همین کار که الان در نظام سرمایه‌داری داره میشه. اصلا این که یه افرادی که با نه با سیاست، نه با مدیریت، نه با حقوق اجتماعی هیچ اطلاعی ندارن ولی مشهوره، طرف سلبریتیه، ایره میارد توی انتخابات میگه، یعنی اصلا اینجا بحث تخصص و تشخیص و عقلانیت و منافع ملی اینا مطرح نیست، صحبت مغزشویی و دکانداریست. خب اینا یه وقتی در ایتالیا انتخابات بود، یه خانم رقاصی بود، ای اعلام کرد که آمد میخواست نامزد انتخابات بشه، بعد گفت که من از فلان خیابون شروع میکنم به سمت فلان میدان رو ماشین، ماشین کفی اینا، همینطور میرخشم و اینا، میخونم و میرخشم و هر خیابون که میام جلو یکی از لباسامو در میارم. خب میدونیم دیگه جمعیت اصلی کجا جمع میشه، هر خیابونی که این جلو میرفت جمعیت متراکم تر شد تا رسید به مقصد که دیگه چیزی تنش نبود تقریبا. ایشون تو اون شهر رأی برد. خب این دموکراسی که توهین به خود مردمه، خیانت به مردمه. بنابراین وقتی میگه اصالت خواست، اصالت هوس، یعنی حاکمیت نفسانیت به نام عقلانیت، این 20 سال پیش، 20 سال پیش بود. بله؟ میخواد الان برین پیداش کنه؟ الان دیگه پیر شده. آره نه بابا، نه بابا، این کارا رو انقدر به شکلهای مختلف همی الان میکنن، دیر جون بدید، شاید هم مرده باشه الان. مگه بریم او الان اونجا پیداش کنه؟ تو هر جامعه ای یک کسی بیاد یک وعده های عوام فریبانه بده ممکنه رای بیاره، این خیانت به مردمه و باید ای رو یه جوری مهار کرد با عقلانیت، با اخلاق، با قانون، چارچوب، اینا اون مرزاست. پس ببینید ما دو طرف افراط و تفریط داریم، یکی ای که بگه آقا مردم کیان دیگه، ما احکام الهی هست، خدا هم گفته، ما هم که همه میدونن از بقیه صالح تریم، ما کار خودمونو میکنم، شما برای چی کار میکنی؟ به چه حقی کار میکنی؟ تو باید با مردم میخوای حکومت کنی، مگه حق داری این کار رو بکنی؟ امام یک تعبیری داشت، گفت خدای متعال به ما اجازه نداده از دیکتاتوری کنیم، خدای متعال به ما اجازه نداده از خودمون رو تحمیل کنیم. دیکتاتور صالح ما نداریم، دیکتاتور صالح یعنی فاسد صالح، دیکتاتور فاسده، طاغوته، میگه هر کار دلم بخواد میکنه، صالح که نمیتونه دیکتاتور. اینا که میگه آقا انتخابات مردم سالاری آرای عمومی مهم نیست، صالح باید بیاد ولو با دیکتاتوری، نه، دیکتاتوری طاغوتی، طاغوت بازیست. صالح تر از امیرالمومنین کیه؟ امیرالمومنین برای مردم شرط میگذاره، میگه من به این شرط حاضرم بپذیرم، یک، دو، سه، اگه شرایط منو قبول دارید من بیعت شما رو قبول میکنم، اگه نه من قبول نمیکنم. بعد گفتن قبول داریم، حضرت امیر گفت میدونم قبول ندارید، پاشوایی نمیشتید. خب اصالت قدرت، اصالت ثروت، اصالت شهوت و خواسته، اینا مبانی لیبرال دموکراسی، و معمولا اونایی که خواسته هاشون اهرم های قوی تری پشتش هست بر بقیه حاکم میشن، که اونا غالبا سرمایه دارن، اونا نماینده میفرستن مجلس، اونا رئیس جمهور انتخاب میکنن، میارن سر کار اونا، همه هم به شرطی که منافع اونا رعایت بشود. اصالت دادن به هوس ها و به ثروت، این اصلا روح دموکراسی مدرن غربه، حتی جناح چپش صحبت ایه که آیا ثروت دست حزب حاکم و دولت باشد یا دست سرمایه دارا، یعنی سرمایه دست دولت باشه، حزب حاکم، حزب کمونیست، یا دست سرمایه دارا، ولی در هر دو ملاک سرمایه است. ولی لذا بعضی میگن اصلا دموکراسی غرب بعد از رنسانس و به خصوص توی دو قرن اخیر، این در واقع در هر حال چه چپ چه راست، این حکومت سرمایه است، حکومت سرمایه داره، این روحش بورژوازیه. مطابق اختلاف سر اختلاف چپ و راست سر اینه که سرمایه دست دولت، حزب حاکم، حزب کمونیست باشه یا دست سرمایه‌دارا در خارج از دولت، که دولت نوکر اونا باشه. چه دموکراسی لیبرال، چه سوسیالیستی، چه ناسیونالیستی. میدونی هیتلر با دموکراسی آمد. هیتلر که کودتا نکرد. هیتلر قوی ترین پایگاه اجتماعی رو در آلمان داشت. چون آلمان تحقیر شده بود تو جنگ اول، هیتلر آمد دوباره به اینا روحیه و امید و انگیزه داد و بعدم گفت مثلا ما آقای دنیاییم، مثلا ما نژاد برتریم. آمریکایی‌ها هم همین رو میگن، انگلیسی‌ها هم همین رو میگن، منتها ادبیاتشون فرق میکنه. فرانسوی اینا همه نژاد پرستن. حالا چند تا نکته پس باید در باب مردم سالاری روشن بشه. نسبتش با معرفت شناسی و با انسان شناسی چیست؟ از دل ای دو یا چند نوع مردم سالاری میاد بیرون. ما هم میگیم برای عمومی رو جو کن، بیعت مردم، رأی مردم دخالت داره. او هم میگه که مردم سالاری. خب سوال اول، مبنای معرفت شناختی تون چیه؟ آیا میگیم اصلا به لحاظ معرفت شناختی حق و باطل وجود نداره، یا اگر وجود داره قابل داوری و تفکیک نیست، مسئله قابل حل نیست، حقیقت نسبی است؟ یه دموکراسی مبناش اینه که آقا چیزی به نام حقیقت وجود نداره، حقیقت مطلق که نمیدونم، دموکراسی متعهد به حقیقت باشد و چارچوب باشد و همین مرزهایی که میگید. کدوم مرز؟ مرز چی بوده؟ برای چی؟ مرزی نیستش، ما هر کار بخوایم همون مرز همون خواسته های ماست. خب این یک، نسبت مردم سالاری با معرفت شناسی، یعنی ریشه معرفت شناختیش چیه؟ تو اون نگاه اصلا حقیقت مطلقی که قابل ادراک و داوری باشد وجود نداره، نه حقیقت اخلاقی، نه حقیقت به عنوان معیار حقوق. حتی حقوق بشر هم قراردادی است، حتی حقوق بشر هم قراردادی است، برهانی نیست. ما هر چیزی رو با هم توافق کنیم اکثریت اون میشه جز حقوق ما، فردا توافق کنیم برخلافش یه چیز دیگه میشه حقوقت. درست و نادرستی وجود نداره، یک فهرستی از حقوق بشر که اینا حقوق بشر، اینا حدود بشره و شما باید در این چارچوب رأی بدین. اصلا چارچوب یعنی چی؟ چارچوب خود ماییم. اتفاقا حقوق و اخلاق باید در چارچوب ما باشه، نه ما در چارچوب او. اونا نسبیه، اونا باید خودشو با ما تطبیق بده. من مطلقم. خب ببخشید. السلام علیکم و رحمت الله.